نوعی طلا فقط توی 15 دقیقه میتونه بیماری های مثل کووید، ایدز، ابولا و حتی تب لایم، همون تبی که با کنه منتقل میشه، رو تشخیص بده. البته خب هزینه این تست هم خیلی مناسبه به پول اون کشور، البته حدود 2 دلار میشه. میگم به پول اون کشور چون ما الان تست کووید 65 هزار تومنه بخوایم برگردونیم، برای ما یه ذره
آره
شاید اینور هنوز به صرفه تر باشه. و آزمایش هم طوری طراحی شده که نیاز به دستگاه‌های پیشرفته و آزمایش‌های بزرگ نداره، حتی میتونه توی مناطق دورافتاده هم انجام بشه، که خب این یه مزیت خیلی بزرگ هست. و هدف دانشمندا هم این بوده که با این فناوری تشخیص زودهنگام بیماری‌ها برای همه مردم رو آسان‌تر و ارزان‌تر بکنن. برای خبر دوم در مورد نانوداروهای هوشمندی میخوایم صحبت بکنیم که برای درمان سرطان خون ازشون استفاده میشه. محققهای دانشگاه نورث وسترن آمریکا دوباره یه نوع دارو ساختن که توی آزمایش روی حیوانات تونسته تست موفقش رو به دست بیاره، که سلول‌های سرطان خون رو به طور کامل از بین برده. و نکته جالب هم این هست که این دارو از ترکیب داروهای شیمی درمانی که همین الان برای درمان سرطان خون استفاده میشه درست شده. ولی خب این داروها وقتی شکسته شدن و در ابعاد نانویی به بیمار تزریق شدن، اثرشون تقریبا 10,000 برابر قوی تر شده و خب این واقعا شگفت انگیزه. مستقیم به سراغ سلول‌های سرطانی میرن این داروها. ما توی درمان سرطان یک داستانی داریم که بافت‌های سالم کناری اون بافت سرطانی یا اون سلول سرطانی، سلول‌های سالم کنارش دستخوش تغییر نشن، ولی تستی که این دارو پاس کرده این هست که اصلا این اتفاق براش نیفتاده و به سلول‌های سالم اصلا کاری نداشته. و خبر سوم هم در مورد استفاده نانومواد برای پاکسازی آلودگی هاست. همونطوری که آقای صادقی در بخش اول اشاره کردن، ما برای رفع آلودگی ها میتونیم از نانوذرات استفاده بکنیم. من نمیدونم، حالا شاید شما خاطرتون باشه، سال 1386 یک آلودگی نفتی توی خلیج فارس به وجود اومد که خیلی هم سر صدا کرد، تقریبا 80,000 هکتار این وسعتش بود. و برای پاکسازی این آلودگی نفتی حالا روش‌های خیلی زیادی بود. اون موقع از یک روشی استفاده کردن که متاسفانه باعث مرگ خیلی از گونه‌های جانوری شد، از مواد شیمیایی استفاده کردن. ولی خب به تازگی تست‌های آزمایشگاهی انجام شده که از نانومواد برای پاکسازی این آلودگی‌های نفتی استفاده می‌کنن. نانومواد به خاطر اینکه این ذرات مثل یه اسفنج عمل می‌کنن، یعنی فضای داخلی اون ذره بسیار زیاده و می‌تونه خیلی بیشتر از ذرات معمولی آلودگی رو به خودش جذب بکنه و در خودش نگه داره، اینها میتونن بدون اینکه آسیبی به اکوسیستم بزنن، حالا آب و موجوداتی که در دریا زندگی میکنن، این آلودگی رو برطرف بکنن. خیلی خوشحال کننده است و امیدوار کننده است این خبر. امیدواریم که در دنیای واقعی هم بتونه کاربردش رو بهمون نشون بده.
بله و تمام.
بله
متشکرم. شما تا حالا از محصولات نانویی استفاده کردین؟
اتفاقا با بچه ها صحبتش بود، کچلوارهای نانویی رو به خاطر میارم که البته نانویی هم نبودن.
اینه که میگفتن آب بهش نفوذ نمی کنه.
بله بله. آه. متاسفانه یکی از دایی های من برای شب عروسیشون این رو پوشیده بود و به هوای این که خب دیگه این آب نفوذ نمی‌کنه، متاسفانه غذا روی لباسشون ریخت و نفوذ کرد.
و یعنی میخواستن امتحان کنن که
نه نه نمیخواستن امتحان کنن، خدای نکرده نه این کار رو نمیخواستن بکنن، ولی کن فکر میکردن که خب حالا اشکالی هم نداره، من مثلا یه دو دقیقه بعدم اینو تمیز کنم مشکلی پیش نخواهد اومد، که متاسفانه مشکل هم پیش اومد و تمام عکس های عروسی ایشون بدون کت هست.
ای بابا خب اینم یه خاطره، البته نمیشه گفت خیلی تلخ دیگه، شیرینه که ما الان تعریف میکنیم بهش میخندیم. متشکرم از شما خانم سعید. متشکرم که با چراغ همراه هستید. سه شنبه ها با موضوع علم و فناوری و امشب فناوری نانو. قرار شد به ما بگین تا حالا از محصولات نانو استفاده کردید یا نه، چقدر باشون آشنا هستید. سامانه پیام کوتاه به شماره 30094 در اختیار شماست. علی نوشته که سوال دارم، اونم اینه که حالا که ما در زمینه نانو بین 10 کشور برتر دنیا هستیم، آیا علم نانو رو به کشورهای دیگه هم صادر کردیم یا اساسا این کار اشتباهه؟ صادرات علم که فکر نمی کنم خیلی مرسوم باشه و استقبال کنن کشورها از اونچه که به دست آوردن که صادرش بکنن، ولی خب محصول رو قاعدتاً میشه صادر کرد و امین جان در ابتدای برنامه اشاره کرد که ما گام‌هایی هم در این زمینه برداشتیم. دوست دیگر هم برامون نوشتن که کاش میشد لباسی رو با نانو اختراع بکنن که چروک نشه. شاید هم این کار رو انجام داده باشن، حالا میشه راجبش جستجو کرد. قاعدتاً امکان پذیره با این توصیف و توضیحی که در خصوص نانو فناوری دوستان ارائه کردن تا اینجا. و کمی دورتر از اینجا علیرضا صبا امشب با تلفن همراه ماست، ارتباط تلفنیمون باش برقراره. سلام علیرضا صبای عزیز، خیلی خوش اومدی.
آقای امیدی، حال شما چطوره؟
عالی عزیزم، شما چطورین؟
خدا رو شکر الحمدلله.
جاتون خالیه آقای صبا، شما هم نکنه بیابونهای قومی امشب کجایی؟
نه من همین تهران خودمون هستم، ولی خب گفتم تجربه کنم، بالاخره امین صادقی عزیز تجربه میکنه تماس رو، رضا ممنذر تجربه میکنه، من نکنم. گفتم که
گفتی گل شبدر چه کم از لاله قرمز دارد.
احسنت،
درسته. جات خیلی خالیه.
قربون شما برم، خیلی دلتنگ دیدار دوستان عزیز هستم، امیدوارم که توی هفته های بعد حتما بتونم که چراغای بعدی خدمت دوستان عزیزم باشم.
امیدوارم. خب چه خبره علیرضا؟
خبر این که اتفاقا حالا تو بخش بعدی میخواستم در موردش صحبت کنم و بخش بعدی در موردش صحبت میکنم، ولی همین عزیزی که پرسیده بودن در رابطه با بحث صادرات دانش نانو، یه مصاحبه جالبی رو داشتم میدیدم توی نشریه دانشمند، خانم دکتر نیکتا شاهچراغی که در رابطه با تجربهشون در زمینه صادرات دانش نانو صحبت کرده بودن، اما این رو به بخش بعد میسپارم. و الان میخوام در رابطه با دنیای نانو در صنایع غذایی صحبت بکنم.
خیلی هم خوب.
بله، حالا این فناوری نانو توی صنعت غذا چه کاربردی داره؟ یکی از ساده ترین، شاید اون ابتدایی ترین بحثایی که توی صنعت غذا استفاده میشه، نانو موادایی هستن که در بسته‌بندی ها به صورت نانو کامپوزیت ها یا در حقیقت کامپوزیت های چند لایه استفاده میشن. حالا چه کاربردی دارن؟ کاربردشون این هستش که میتونن هوا، رطوبت، اینایی که توی به قولی بسته‌بندی های نیاد اینا رو کاهش بدن و میتونن خاصیت ضد باکتریایی داشته باشن و یه بسته‌بندی هوشمندی داشته باشیم. ما الان یه دسته بسته‌بندی خیلی جدیدی حالا هست که تو بسته‌بندی غذایی که مثلا میتونه که نشون بده به شما که آیا حالا این گوشتی که داخل بسته‌بندیه داره فاسد میشه، فاسد نمیشه، شرایطش به چه شکله. این رو با همین در حقیقت فناوری نانو دارن این کار رو انجام میدن. اما در دیگر کاربردهای فناوری نانو میتونم به حوزه بهبود فرمولای کیفیت مواد غذایی اشاره بکنم. یه چیزی داریم به اسم نانو امورسیون ها. اینها چیکار میکنن؟ اینا رو میتونیم توی افزایش جذب ویتامین ها توی چربی استفاده بکنیم. شاید شما الان خب بالاخره محصولات زیادی رو دیدید توی صنعت غذا که خب شاید اصلا کلن بیسش اون به قولی اساس و پایهشون چربیه و خب طبیعتاً حل شدن ویتامین توی چربی، اصلا کلن حل شدن چیزی در چربی یه فرآیند خیلی سختیه. اما نانو امورسیون ها کمک میکنن که ویتامین آ، ویتامین دی و دیگر سایر ویتامین ها بتونه در چربی حل بشه. بعضی از مواد حساس مثل تمدهنده ها، مثل بعضی از پروبیوتیک ها و اسیدهای چرب رو با استفاده از نانو کپسول سازی برای حفظش در حقیقت اقدام میکنن و توی بهبود بافت، رنگ، طعم و یک نواختی هم از محصولات نانو استفاده میشه. اما در حوزه کنترل کیفیت و ایمنی مواد غذایی یکی از اتفاقایی که میتونه بیفته اینه که با استفاده از نانو سنسورهای زیستی بتونن سم، باکتری یا مثلا فلز سنگین رو خیلی سریع تشخیص بدن. توی صنعت غذا خب اکثرا اینجوریه که باید به صورت مستمر هر روز پایش هایی داره صورت میگیره و مشخص نیست یه وقتایی که یه مثلا پایش ها ساعتی یک بار شاید انجام بشه یا مثلا شاید روزی یک بار بعضی از پایش ها و تست های کیفی روی محصول انجام بشه. طبیعتا روش علمی روشی که میان خب سمپل میکنن، نمونه گیری میکنن، در حقیقت روی نمونه ها آزمایش انجام میدن، ولی بعضی از مسائل رو خب به صورت مستمر پایش میکنن. این نانو سنسور ها کاربردش رو میتونه این باشه که پایش مستمر رو برای همین اتفاقاتی که در غذا میده داشته باشن. بعضی وقتا میبینی آقا به خاطر خود اون در حقیقت ماشینی که اونجا وجود داره، دستگاهی که اونجا وجود داره، اون دی که دارن توش این آش رو میپزن، شاهد این هستیم که یه وقتایی خب اون فلزات داخل اون مواد وارد میشن و نانو سنسور ها میتونن جلوش رو بگیرن. بعد در زمینه نگهداری مواد غذایی هم در حقیقت این رو میتونیم بگیم که ما نانو کاتالیست هایی داریم که برای کاهش دما و زمان پخت در حقیقت مواد غذایی میتونن استفاده بشن، یا حتی برای تصفیه آب نانو فیلترهایی رو داریم که یه مثلا جداسازی چربی میکروبای ناخواسته توی خود تولید میتونه استفاده بشه. و این اتفاقایی که در کمک میتونیم بگیریم ما در فناوری نانو برای اینکه واقعا به سمت غذاهایی بریم که سالم‌تر باشه و حالا با هزینه‌های کمتری شاید بحث کیفیت و حالا افزایش بهبود طعم رو داشته باشیم. بخش بعدی هم در مورد اون مصاحبه‌ای که در رابطه با صادرات دانش هست و اون تجربه‌ای که توی مجله دانش من صحبت شده صحبت می‌کنم و هم از چند تا باز در حقیقت مصاحبه‌هایی که باز دوباره شماره‌های مختلف نشریه دانشمند بوده در زمینه اوجگیری نانو درمان و مسائل دیگه صحبت می‌کنم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم ازت علیرضا عزیز. تا بخش بعد فعلا خداحافظ.
خدایا نگهدارتون.
همچنان چراغ رادیو تهران، سه شنبه ها و علم و فناوری. امشب نان و فناوری. امین صادقی در استودیوس، بخش دیگری از صحبت های او رو خواهیم شنید. امین جان با توی
فناوری نانو راستش به قدری در محصولات مصرفی ما الان نفوذ داره که گاهی اصلا از وجودشون بیخبریم و الان من چند تاشونه که نام ببرم میبینید که چجوری در زندگی روزمره ما نفوذ کرده. من تو بخش قبلی هم گفتم ما 800 محصول نانویی داخلی داریم، حدود 800 محصول که در بازارم موجوده. من از نام بردن در واقع محصولات به شکل تجاری خودداری میکنم، چون به هر حال حساب تجاری برای به مصادیق که اشاره کنم احتمالاً شما دیده باشین. حالا در حوزه منسوجات و پوشاک، مثلا همون جورابی که صحبت شد، واقعا یکی از چیزایی که خیلی شنیدن علت اون بازاریابی که داره در موارد مختلف، مزایاش چیه؟ حالا مثلا منسوجات یا پوشاک، لباسهای ورزشی، البسه نظامی، لباس کار، مبلمان که نانو هستن. یکی این که اینها با استفاده از نانو ذرات نقره یا روی در واقع پوشانده شدن، اینها دیواره سلولی باکتری ها رو درشون تداخل ایجاد میکنه و از تجزیه عرق و ایجاد بوی بد جلوگیری میکنه. یکی هم همون موردی که دایی خانم سیف همکار ما هم براشون پیش اومده بود، ضد لک و ضد آب میشه اون پارچه و نمیتونن به الیاف نفوذ کنن، قطرات آب و مایعات، و انگار روی سطح میغلطن. من نمونه هاشو دیدم، نمیدونم شما دیدید یا نه. آبو میریزن روی یک پوشاکی، اصلا لیز میخوره از روی اون پوشاک. و محافظ در برابر اشعه فرابنفش هم هست. دقیقا چی نانو شده؟ حالا من چند بار صحبت کردم میگم خب نانو مثلا چیکار کرده اینجوری شده؟ در واقع الیاف پارچه خودش یه الیاف معمولی، اما اون پوشش ذراتی که اضافه میشه در ابعاد نانومتر، که ابعادش هم گفتم 10 به توان منفی 9 متر، این اندازه باعث میشه بدون اینکه تغییری در خود پارچه در نرمی و وزن و تنفس پذیریش به وجود بیاد، یک پوششی به وجود بیاد، یک خواصی به اون اضافه بکنه. در لوازم خانگی مثلا یخچال ها، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، جاروبرقی، کولر، سیستم های تصفیه هوا، اینا نانو توش استفاده میشه. چی میشه؟ مثلا پوشش های نانو ذرات نقره روی دیواره و طبقات داخلی یخچال، مثل همون اتفاق بالا، ضد باکتریایی ان، باز از ایجاد بوی نامطبوع و کپک جلوگیری میکنن. یا یه سری پودرهای لباسشویی نانویی داریم که چربی و آلودگی رو در آب سرد جدا میکنن. بعضی از این پودرها رو میگن با آب سرد استفاده بکنید، به همین علت هست. یا در تصفیه هوا فیلترهای نانو الیاف داریم که ذرات بسیار ریز رو جذب میکنن و خب هوا رو به این شکل فیلتر میکنن. تو بحث خودرو و ساختمان، بدنه خودرو، شیشه خودرو، رنگ دیوار، نمای ساختمان، مثلا شیشه هایی داریم که با نانو ذرات تیتانیوم پوشانده شده و با استفاده از نور خورشید یا حتی آب باران این آلودگی هایی که چسبیده رو جدا میکنن از سطح و از ایجاد لکه جلوگیری میکنن و تمام آلودگی ها رو در واقع تمیز میکنن و ضد خش و مقاومت میشن در برابر خط و خش و این عایق حرارتی سبک و نازک هم هستن دیگه، که در واقع اینجا چی نانو شده؟ باز هم یه پوشش بسیار ریز در سطح نانو روی اینها پوشانده شده و باعث میشه که این خواص به وجود بیاد. تو محصولات آرایشی بهداشتی مثلا کرم ضد آفتاب، شامپو، عطر، ماسک صورت و عطر، این موارد، مثلا تو کرم ضد آفتاب نانو ذرات اکسید روی تیتانیوم هستن، از ورود اشعه فرابنفش به داخل پوست، منافذ پوست جلوگیری میکنن و باعث شفافیت پوست هم میشن. تو حوزه غذا و بسته‌بندی علی رضا به خوبی صحبت کرد، چه بسته‌بندیش، چه فسادپذیریش، چه استحکام بیشتر، چه بسته بطری‌ها تو صنایع غذایی اینها استفاده میشه. یه سری محصولات هستن احتمالاً به زودی خواهیم دید در بازار، اینها هم نانویی هستن. مثلا پنجره‌های هوشمند، شما دکمه رو فشار میدید یهو پنجره از حالت شفاف حالت مات تغییر وضعیت میده. یه سری نانو مواد دن که جریان الکتریسیته رو به صورت مرتب جابجا میکنن. یا سری لباس‌های درمانی ان که پیرنایی که مثلا با تحریق بدن داروهای خاص رو از طریق همین پوشش جذب میکنن و علائم حیاتی رو پایش میکنن. یه سری کاغذ دیواری هایی که شاید تو خونه بشه استفاده کرد پوشش نانویی داره، مثل سلول خورشیدی عمل میکنه، برق مصرفی رو تا حدی ممکنه تامین بکنه. حسگرهای نانویی در تلفن همراهمون هیچ بعید نیست به زودی شاهدش باشیم که از طریق لمس مثلا پوست ما یا بازدم یا تحریق بدن ما یه سری بیماری ها رو در مراحل اولیه بتونن تشخیص بدن. و یه سری داروهای شخصی سازی شده بر اساس ژنتیک ما که نانو حامل نانویی ساخته میشه و بتونه اثرگذار باشه. یه سوالی هم حالا همیشه میگن ما مثلا گفتیم جوراب یا مثلا کت این دایی خانم سیف اینا از کجا واقعا نانوئه؟
بله
بله ما چیکار کنیم؟ چون البته این یه بچه خوب داره ها، یعنی این نانو بودنه انگار یه اطمینانی حاصل میکنه که چیز خوبیه، از این لحاظ خیلی خوبه، ولی از اونور بی‌اعتماد هم نباید بشیم به این محصولات. در ایران یه در واقع سه تا توسعه فناوری نانو یه اطلاعیه یا یک برچسب میزنه علامت نانو مقیاس محصولاتی که نانو هن. اون علامت اگر باشه باید اطمینان کرد، چون روی محصولاتی درج میشه که به صورت مستقل تایید شدن که حاوی فناوری نانو هستن و ادعای مطرح شده درسته و صادقانه است، پس به این علامت هم میشه توجه کرد.
خودت حالا استفاده کردی از محصولات نانو؟
بله من مثلا اسپری نانو استفاده کردم، پودر لباسشویی نانو دیدم مثلا تو خونه بود، مثلا شاید میگم به چشم شاید نیاد.
اسپری ضد عفونی منظورته دیگه؟
شیشه مثلا پاک کن دیدم. نانو
شما یادم برای 10 سال خودم خریداری کردم یه بار. بله. میگفتم با نانو نقره فکر
کنم. بله نانو نقره خاصیت ضد باکتریایی داره. بله اون هم دیدم به شکل کف و دیدم اونم
دقیقاً
همونو هم اسمشو نگم. آره اونم
واقعیه پس؟
بله واقعیه، میگم انقدر کاربردهاش روزمره استفاده میشن مواردی که گفتم که شاید ما بیخبریم یا بهش زیاد توجه نکردیم. یعنی دایره انتخابان در محصول نانویی واقعا کم نیست الان در داخل ایران. بله. فناوریه که ما هم درش پیشرفته هستیم و محصولات مختلف در همین حوزه ها داریم و در بازار و استفاده میشه.
بله. امین مختصر میتونیم بگیم که نانو فناوری در واقع علم تغییر ماهیت مواد؟
بله قطعا همینه، ما دستکاری در مواد با استفاده از این فناوری ایجاد میکنیم که به خواص مد نظر خودمون برسیم. دو تعریف خیلی خوب و کوتاهی بود این
و ما در علم نانو جزو در کشور برتر هستیم به این معنی که این توانایی داریم که ماهیت مواد رو تغییر بدیم. اما اینکه چقدر از این مواد تغییر ماهیت یافته استفاده میکنیم توی صنعت، اون فکر میکنم جای پیشرفت زیادی داره.
وقتی صحبت شد جزو ده کشور، این از چه نظرش باید گفته بشه؟ من چیزی که گفتم از
مقالات
داده مقالات به حال یک فاصله هست بین مقالات علمی و عرضه در بازار، یعنی دو چیز متفاوتن. آن چیزی که در مقالات از دانش پایه ما راجع به موضوعه که به هر حال ما رو اون نردبان یا رو اون آجرها سوار میشیم و محصول میسازیم. بله. باید از اون به محصول برسیم، یعنی آن نباشد محصولی هم داخلی نخواهیم داشت. بنابراین ما آجرها رو داریم الان، خدا شکر جزو 10 کشوری هستیم که از نظر تعداد. بله. مقالات یعنی پژوهش انجام شده، از نظر محصولم وضعیت واقعا خوبه، یعنی من تعداد رو نگاه میکردم نسبت به کشورهای دیگه وضعیت خوبی داریم و خب با توجه به سرمایه گذاری و توجهی هم که شده و جزء مسئله راهبردی کشورم بوده، خدا شکر پیشرفت‌های خوبی هم حاصل شده.
خدا رو شکر. متشکرم از تو امینه صادقی. خانم ها آقایان همچنان در کنار شما هستیم. چراغ رادیو تهران. خب حالا که حرف از فناوری نانوئه، یادمون نره نمایشگاه فر ایران که اختصاص داره به معرفی جدیدترین محصولات و دستاوردهای نانوی ایران فردا روز پایانیشه، از 11 آبان آغاز شده تا 14 آبان برقراره، یعنی یک روز فرصت فقط در نمایشگاه بین المللی تهران سالن خلیج فارس و سالن ملل میتونید تشریف ببرید و تماشا کنید تولیدات فناورانه ایرانی با استفاده از فناوری نانو رو. فکر میکنم هم انرژی میگیرین حسابی و هم امیدوار میشین خیلی زیاد. و حالا خبرهای عمومی مرتبط با علم و فناوری دوباره همراه با خانم هستی سیف. ارادتمندم خانم، بفرمید.
ممنونم از شما. خبر اولی که برای خودم خیلی جالب بود این بود که چشم ها آینه سن بیولوژیک بدن ما هستن. ما خیلی شنیدیم که درخت ها رو از روی حلقه هایی که در تنه اونها هست میتونیم سنشون رو تخمین بزنیم.
بله.
یه همچین اتفاقی گویا برای انسان هم میتونه بیفته. در کانادا یک گروهی از محقق ها به این نتیجه رسیدن که چشم ما فقط ابزار دیدن نیست، بلکه نشون میده بدنمون با چه سرعتی داره پیر میشه. شبکیه چشم رو بررسی کردن در 74 هزار نفر و فهمیدن ویژگی های چشم، ضخامت لایه شبکیه یا حتی الگوی رگ های خونی که در چشم ما هست ارتباط مستقیمی با سن زیستی بدنمون داره. یه توضیح تکمیلی بدم، سن زیستی سن عددی ما نیست، یعنی ممکنه ما 30 سالمون باشه ولی بدن ما 40 سالش باشه یا حتی کمتر. این رو فکر کنم بچه هایی که خیلی علاقه به فوتبال داشته باشن خیلی شنیدن که رونالدو سن بیولوژیک بدنش الان روی 30 متمرکزه و بالا پایین نمیشه به خاطر ورزشی که میکنه، و این رو گفتن که از روی مشخصات چشم میتونن در آینده نشندان دوری بهش برسن، و این خب خیلی برای تشخیص بیماری های مثل آلزایمر یا مشکلات قلبی کمک کنند. از شما فرض کنین به جای اینکه دکتر شما رو ببره و اکوی قلب از شما بگیره، با مشاهده دقیق شبکه چشم شما به این نتیجه برسه که آیا بیماری قلبی دارین و بیماری قلبیتون توی چه به اصطلاح پایه‌ای هست.
میگه من تو چشات نگاه کنم میفهمم تو چته.
دقیقاً، یعنی واقعا عرفای ما بی دلیل این رو نگفتن. فکر میکنم که این رو هم از عالم بالا بهشون یه چیزهایی رسیده اون زمان.
شاید اصلا محققینم که رفتن دنبال این موضوع بالاخره به واسطه همین پیشینه بوده دیگه.
بله،
چون خیلی از ما نگاه میکنیم به چشم یه نفر، حالا خودمونم اگه خیلی وخیم باشه اوضاع متوجه میشیم که
بله
حال روحیش چطوره، و جالبه که حال جسمی رو همیشه اینطور دقیق تخمین زد. و دیگه
اتفاقا میونه که علامتون یه توییتی یکی از همین گروه محقق ها زده بود توی شبکه ایکس، و این توییت خیلی پزشکا رو هیجان زده کرده بود، یعنی وایرال شده بود، همه دیده بودن که چقدر جالب، یعنی برای خود پزشکا هم این خبر واقعا هیجان انگیز بود.
بله. خب بعدی
خبر دومم در مورد پیاده رویه. شما خودتون چقدر پیاده روی میکنید در روز؟
در روز من زیاد پیاده روی میکنم، فکر کنم به طور میانگین مثلا روزی 5-6 کیلومتر رو راه میرم.
5-6 کیلومتر، فکر میکنم اگر مثلا هر کیلومتر رو 2000 قدم در نظر بگیریم شما 10000 قدم در روز.
آره،
پیاده روی
میکنم. میانگین، حالا ممکنه یه روزای بیشتر یه روزای کمتر.
خب من واقعا به شما آفرین میگم و یه خبر دلگرم کننده هم برای شما دارم، اینکه پژوهش‌های تازه‌ای توی کشور انگلستان نشون میده که راه رفتن روزانه نه تنها به سلامت بدن کمک می‌کنه، بلکه مغز رو هم جوان‌تر نگه می‌داره. توی این مطالعه افراد زیادی رو بررسی کردند و دیدن افرادی که بالاتر از 3 تا 4 هزار قدم در روز پیاده‌روی می‌کنن